أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، وعلى آلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که با مراجعه به روایات استفاده میشه که کلمه ینبغی گاهی اوقات در موارد مستحب به کار میره، گاهی اوقات در موارد واجب به کار میره. و حالا آیا در جایی ینبغی در موارد جمع؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند که ینبغی ازش بیش از جواز فعل استفاده نمیشه، نه استحباب نه وجوب. ولی در موارد استعمالی که در مورد ینبغی ما میبینیم، این ینبغی استعمالات بسیار متکرر، حداقل داله بر استحباب هست. در کلام آقای شهیدی موارد متعددی که ینبغی به کار رفته اومده، و یه موردی رو هم مورد بحث قرار داده که مثلا ممکنه در یه موردی در جواز استعمال شده باشه. حالا تتبع بفرمایید ببینید اصلا ما مورد قابل توجهی داریم که ینبغی اصلا داریم، یا اگرم داریم چقدر داریم ینبغی که ازش استحباب استفاده نشه، صرفا استحباب یا وجوب استفاده نشه، صرفا اصل جواز شیء رو. فکر میکنم اگرم باشه بسیار نادر هست. حالا من فرصت نکردم همه موارد ینبغی رو مراجعه کنم، ولی اونجوری که در مراجعات مختصری که مراجعه کردم، ینبغی یا در مستحب به کار رفته که مواردش رو ذکر کردم، یا در واجب. در مورد واجب هم بعضی مواردش رو ذکر کردم. یکی از مواردی که حالا چند مورد از مواردی ینبغی که در وجوب به کار میره رو بخونم. در قرب الافناد هست بحث این هست که بین کسی که خلاصه توانایی صحبت کردن، نماز خوندن و احرام بستن با صیغه عربی درست داره، و کسی که خب عجمی هست نمیتواند درست عربی صحبت کنه، فرق هست. کسی که عرب هست و اینها حق نداره که با فارسی اعمال شرعیش انجام بده. این در این تناسب ده میگه ولو ذهب العالم المتکلم الفصیح حتی یدع ما قد علم انه قد یلزمه ان یعمل به و ینبغی له ان یقوم به حتی یکون ذالک منه بالنبتیه والفارسیه. به جای اینکه عربی مثلا نماز بخونه، به نبتی و فارسی بخواد نماز بخونه. به جای اینکه عربی احرام ببنده، به نبتی و فارسی چیز کنه. لحیل بینه و بین ذالک بالعدب حتی یعود الی ما قد علمه و عقله ینبغی له ان یقوم به. این عبارت یه نکتهی در موردش هست، در اینکه اینجا ینبغی له یعنی موظف هست که به او قائم بشه، همین هست. ولی شاید از اینکه در کنار یلزمه قرار گرفته این مطلب استفاده میشه که مفهومش مساوی یلزمه نیست، نه اینکه از جد مفهومی دقیقا یلزمه هست و عرض کنم خدمت شما. ولی در اینکه باید این کار رو بکنه، لازم است این کار رو بکنه، یک نوع بایستگی این کار درش خوابیده. اما حالا چه اینا مفاهیمی هست که از جهت مفهومی متفاوت با مفهوم لزوم هست. لزوم که نه یک امر شرعی هست، حالا ینبغی له به چه نحو هست که تفسیر بکنیم که ازش وجوب استفاده بشه ولی نه مفهومی. خب اونجوری که حاج آقا معنا میکردن ینبغی له، یعنی هر دو جوری که ما معنا میکردیم، چه مدلی که حاج آقا معنا میکردن چه مدلی که ما معنا میکردیم، یعنی احتمالش رو میدادیم، هر دوش ینبغی مستقیما مفهومش وجوب نیست. نتیجه تحلیلیش بعد از دقت هایی که هست وجوب ازش در میاد. حالا بازم دوباره در اون مورد بازم صحبت میکنم. این قرب الاسنان صفحه 49. یه مورد دیگه ای، منصور ابن حازم میاد به امام صادق علیه السلام عرض میکنه ان الله اجل و اکرم من ان یعرف قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله، که این رو من چهارشنبه گذشته تو حدیث خانی این روایت خوندم و در موردش توضیح دادم. قال صدقت قلت من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان لذالک رب رضا و سخطا. ینبغی نه که مستحبه، یعنی باید این کار رو بکنه. ان من عرف ان له ربا فینبغی له ان یعرف ان لذالک رب رضا و سخطا و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا بوحی او رسول، فمن لم یعته الوحی فقد ینبغی له ان یطلب الرسول فاذا لقیهم عرف انهم الحجه و ان لهم الطاعة المفترضه. کافی جلد 1 صفحه 168 رقم 2 در صفحه 188 رقم 15 هم روایت تکرار شده. یه مورد دیگه هست، عبدالله محض میاد به امام عرض کنم صادق علیه السلام. عبدالله مهدین ها برای پسرش محمد نفس زکیه به اصطلاح دعوت میکرده، خیلی هم در اینکه امام صادق علیه السلام حاضر نیست با پسرش بیعت کنه و امامت پسرش رو بپذیره و خیلی با تعبیرات بیادبانه هم نسبت به امام صادق علیه السلام برخورد میکرده. عبدالله نفس زکیه مسنترین، گویا مسنتر از امام صادق که مسنتر بوده، تقریبا نمیدونم مسنتر از او در آل بنی هاشم بوده یا نبوده، از جهت شخصیتی یک شخصی که مطرح باشه شاید نبوده که مسنتر از او باشه. و خب نسبت به پسرش محمد نفس زکیه ادعای مهدویت داره، یک حالت بیادبانه و توهین آمیز هم نسبت به امام صادق در بعضی روایات استفاده میشه برخورد میکرده. حالا اینجا یک بحث مفصلی کلام داره تو کافی هست که تیکش این هست که دست شما درد نکنه. عبدالله مهد به امام صادق این جمله رو میگه لأن الحسین علیه السلام، دست شما درد نکنه، کان ینبغی له اذا عدل ان یجعلها فی الاسن من ولد الحسن. قافیشم شعر مشهور شعر گفتن بوده، میگه که اگر میخواست عادل باشه ینبغی له ان یجعلها فی الاسن من ولد الحسن، یعنی اگه این کار، حالا که این کار نکرده این عادل نبوده و امثال اینا. ینبغی یعنی بسیار لازم هست، که امام علیه السلام در پاسخ بودن که امام حسین که امام رو ایشون تعیین نمی‌کنه، خدا هرچی دستور داده ایشون اون رو انجام داده. خدا دستور داده که امام سجاد رو به عنوان جانشین خود تعیین کنه، اونم امام سجاد تعیین کرده. امر امامت به اختیار امام نیست، اون امری خداوند باید تعیین میکنه. خب این مطلب. از اون طرف حالا تحلیل قضیه رو قبلا تحلیل کردم، دوباره هم تحلیلش رو تکرار خواهم کرد. در روایات که ما مراجعه میکنیم ینبغی یا به معنای موارد متکررش رو میخوام عرض بکنم، حالا یا به معنای وجوب هست یا به معنای استحباب هست، اصلا در موارد که جایز هست شاید اصلا به کار برده نشده باشه، یا اگرم به کار برده باشه خیلی خیلی نادر هست. عرض کنم خدمت شما. از اون طرف آیا لاینبغی صرفا نفی استحباب و نفی مشروعیت رو میکنه که با وجوب که با اباحه به معنای اخف، کراهت و حرمت با هر ستاش بسازه؟ نه، یه مشکلی که اینجا ما داریم اون اینه که در موارد استعمال لاینبغی اگر مراجعه میکنیم میبینیم لاینبغی به معنای حرمت به کار رفته. این نکته رو ضمیمه بکنم. آقای شهیدی اینجوری مدعی هستن که ینبغی به معنای استحباب، لاینبغی به معنای مطلق مبغوضیت، اعم از کراهت و حرمت، که معمولا هم شاید همین مطلب رو بگن. ولی اینجا این سوال مطرح هست که چرا لاینبغی ازش کراهت استفاده میشه؟ کراهت ازش استفاده میشه به معنی عام. اگر ینبغی به معنای جواز باشه، اون مطلب مسلکی که آقای خویی دارن و ادعایی که آقای خویی دارن، خب دفاع ازش راحته. ایشون میگن ینبغی به معنای یجوزه، لا ینبغی یعنی لا یجوز، لا یجوز یعنی حرمت دیگه، اون مشکل خاصی خیلی مشکل نداره، چون کنه ایشون ینبغی رو به معنای جوازه به معنای عام گرفته، جواز به معنی عمی که با کراهت و اینها هم سازگاری داره. خب ینبغی به معنی عم که وجوب، حرمت، اباحه به معنی اخف و کراهت مصادیق ینبغی، جواز به معنی عم هستند، نقیضش حرمت دیگه. اما ما چه مبنای حاج آقا رو قائل بشیم که ایشون میفرمایند ینبغی در موارد وجوب و استحباب به کار میره و لاینبغی در موارد حرمت به کار میره؟ چه مبنای معروف رو به کار بگیم که به ینبغی در موارد وجوب و استحباب، ها شاید وجوب هم نگن، به هر حال ینبغی به معنای اصل مشروعیت و رجحان عمل هست و لاینبغی به معنای رجحان ترک هست. خب این یه سوال مطرح است که چرا استحباب اون اباحه به معنی اخف رو این وسط به چه بیانی نفی میکنیم؟ به هر حال اباحه به معنای اخف بنابر مبنای غیر آقای خویی نه داخل در ینبغی هست نه داخل در لاینبغی. تحلیل ادبی خروج اباحه به معنای اخف از مفاد ینبغی و لا ینبغی هر دو نیازمند به بیان و تبیین داره، که حالا رو مبنای حاج آقا یه مقداری بحث سخت‌تر هست، به دلیل اینکه هم باید اباحه رو خروجش رو توجیه کنیم هم کراهت رو توجیه کنیم. عرض کردم در مورد اباحه ممکنه توجیه ما این باشه که کنه چون اباحه به معنی اخف خیلی نادر هست و امثال اینها، بنابراین اطلاق دلیل اقتضا میکنه این نادر مراد نباشد و امثال اینها، بنابراین معناش این هست یا فعل راجح باشه یا ترک راجح باشه. رجحان فعل میشه استحباب و وجوب، رجحان ترک میشه کراهت و حرمت. ولی اون مبنای حاج آقا که معنای حرمت گرفتن، این بحث یه دشواری بیشتری پیدا میکنه. حاج آقا، من حالا تتبع نکردم تمام مواردی که دو کلمات حاج آقا لاینبغی به کار رفته که اشاره به مفادش کردن چه توضیحی دادن. حالا این رو عرض کردم کلاس راهنما دوستان مراجعه کنن. اون جایی که ایشون نکته ای دارن در توضیح کلام، نه فقط صرفا فتوا و نظر خودشون رو بیان کردن، اونجا رو شما تو یک مورد توضیحاتی اصل این مطلب رو بیان کردن که به نظر ما لاینبغی ظهور در حرمت داره و شواهدی رو هم بیان کردن که من در حاشیه‌ام مواردش رو مفصل‌تر توضیح دادم. حالا من عبارت حاج آقا رو اینجا میخوانم. در بحث لزوم استبراء در موارد زنا، کسی که کنیزش مورد به اصطلاح زنا قرار بگیره مزنیون بها باشه، اون مالک میتواند با کنیزش مباشرت کنه، ولی باید حتما اول استبراء کنه. میگه لا یحرم ذلک علی ابیه الا انه لا ینبغی ان یأتیها حتی یستبرئها للولد. کنیزی بوده، مال پدر بوده، بچهش این کنیز رو باش مباشرت کرده، میگه پدر اگر بخواد دوباره با کنیز مباشرت کنه باید استبراء کنه. عرض کنم حاج آقا میفرماید دارن، البته در این روایت کلمه لاینبغی به کار رفته که به عقیده ما اگر قرینه برخلاف نباشد باید آن را به تحریم حمل کرد. بعد فرمودن با مراجعه به روایات در میابیم که لاینبغی ظهور در تحریم دارد، مثلا در باب محرمات احرام در بسیاری موارد با لفظ لاینبغی تعبیر شده است. در جمله سبحان من لا ینبغی تسبیح الا له، لا ینبغی به معنای لا یجوز هست. در حدیث معروف استصحاب جمله فلیس لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، این عبارت به معنای تحریم است. در برخی روایات برای اثبات تحریم به عبارت لا ینبغی استدلال شده است. به میگه به عبارت لا ینبغی استدلال شده است که از آن استفاده می شود که این کلمه به معنای خصوص تحریم است، نه جامع بین تحریم و تنزیه، چون با جامع نمی توان برای یک قسم خاص استدلال کرد. مثلا در روایت حج پیامبر صلی الله علیه و آله در تعلیل این نکته که پیامبر نمی تواند احرام حج خود را به عمره تمتع تبدیل کند، این جمله آمده است: لکنی سقط الهدی ولا ینبغی لسائق الهدی ان یحل حتی یبلغ الهدی و محله. این بل خلاصه با مراجعه به روایات ما استظهار میکنیم که لاینبغی به معنای لایجوز است. البته کلمه لایجوز هم حالا به معنای لایجوز اینجا اینجوری تعبیر کردن، به معنای لایجوز هست. خب این سوال مطرح است که اگر لاینبغی به معنای لایجوزه، علل قاعده باید ینبغی به معنای یجوز باشه، در حالی که از ینبغی قطعا استحباب الحداقل و رجحان عمل فعل بر ترک استفاده میشه. این رو چجوری توضیح میدید؟ عرض کردم من بیاناتی رو که شفاهن از آجا شنیدم تو جلسه قبل عرض کردم، الان تو اینجا این بحث نیست. حالا ببینید آیا اون مطلبی که عرض کردم رو جایی توی درسای آجا میتونید پیدا کنید. من اینی که میگم حالا در درس خارج درس من شفاهن از آجا این مطلب شنیدم. بعد البته میفرماند البته کلمه لایجوز هم گاه در مقام بیان حکم اخلاقی به کار رفته، در نتیجه از آن حرمت فقهی استفاده نمی شود. اون نکته ای که من عرض کردم هم در مورد وجوب هم در مورد حرمت باید دید در چه مقامیه. آیا در مقام بیان حکم فقهی یا حکم شرطی هست، یا در مقام بیان حکم اخلاقی و یعنی گناه های مختلفی می تواند خود مواردی که اصلا وجوب صریح رو هم تعبیر کرده باشه در مقام جای مختلف کاربرد داره. ما در واقع میخوایم بگیم ظهور بدوی دلیل این هست که در مقام بیان حکم فقهیه در جایی که در مقام بیان حکم فقهی باشد ظهور در حرمت دارد. البته کلمه لایجوز هم گاه در مقام بیان حکم اخلاقی به کار رفته، در نتیجه از آن حرمت فقهی استفاده نمی شود. در مورد کلمه لاینبغی هم همین گونه است که گاه به قرینه مقام به معنای کراهت می باشد، ولی اگر قرینه در کار نباشد همچون لایجوز حمله بر تحریم می گردد. خب تو حاشیه من یه مقداری بحث رو بازتر کردم، یکی اون بحثی که حاج آقا فرمودن برای در روایات حج محرمات احرام خیلی هاش با لفظ لاینبغی به کار رفته. برخی از روایات باب حج که در آن لاینبغی به معنی حرمت به کار رفته است، الاحرام من مواقیت خمسه، من مواقیت خمسه لا ينبغي للحاج ولا للمعتمر ان يعتمر قبلها ولا بعدها، کافی جلد 19 رقم 3، من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ففعل ذلك ناسيا او صاحيا او جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم، و یه سری موارد دیگری رو که در اینجا توضیح آورده شده که مراجعه بفرمایید. این آدرسش هم تو کتاب نکاح از اون چیزای قبلی درس شماره 9 7179، اینو ملاحظه بفرمایید تو این در به اصطلاح نکاح های جدیدی که هست پیداش کنید و ببینید آیا نکته جدید اونجا هست یا نیست. خب عرض کنم یک مطلب. نکته دیگه این که حاج آقا به این عبارت ولکنی سقط الحج ولا ينبغي لسائق الحج ان يحل حتى يبلغ الحج محله فرمودن به این استدلال شده. تو پاورقی اشاره شده که این استدلال امام علیه السلام از نوع قیاس شکل اول هست، که این قیاس شکل اول باید حد وسط درش تکرار شده باشه تا نتیجه بده. پیامبر بعد صلوات الله علیه برای اثبات اینکه حق احلال قبل از اینکه این قربانی من در منا هدیه بشه که محل قربانی در حج در منا هست حق احلال ندارم، این حد وسط باید تحریم باشه. اگر حد وسط تحریم نباشه، یعنی حد وسط باید تکرار شده باشه و اون حد وسط که چیز ببینید، من اینجوری استدلال هست میخوام بگم که تحلیل قبل بلوغ الحج محله حرامون لی این حد وسط اشتباه کردم، حرامون محمول نتیجه است، این محمول نتیجه در کبرا هم باید همون آمده باشه، در کبرا هم چون میخواییم نتیجه حرمت بگیریم در کبرا هم لا ینبغی باید دلالت بر حرمت بکنه، چون کبرا محمولش در نتیجه محمول قرار میگیره، صغرا موضوعش در نتیجه موضوع قرار میگیره، حد وسط هم که در صغرا محمول هست و در کبرا موضوع هست حذف میشه، اون فائق الحد اینجا حد وسط هست اون حذف میشه. خب این هم محصل استدلالی که هست. بعد من تو پاورقی یه سری مواردی رو که لاینبغی ازش حرمت استفاده میشه ذکر کردم، مراجعه بفرمایید. فقط من یک موردش رو اینجا ذکر میکنم که از همه موارد شاید روشن‌تر باشه، که انظرارت ابن عین عن ابی جعفر علیه السلام قال لا ينبغي نکاح و اهل الكتاب، قلت و جوئلت و فداک و عین تحریمه، قال قلت ولا تمسكوا باسم الكوافر. از کلام امام علیه السلام امام باقر لا ينبغي نکاح و اهل الكتاب زراره تحریم فهمیده، سوال کرده که دلیل تحریم چیست و امام علیه السلام هم دلیل تحریم رو بیان کرده. پس بنابراین که لاینبغی دلالت بر حرمت داره، ازش به راحتی استفاده میشه. حالا بقیه موارد رو مراجعه بفرمایید که در این مطلب. حالا من یه سری مثال های دیگه برای لاینبغی رو که در حرمت به کار رفته اینجا، مواردش خیلی زیاده ولی دو سه مورد دیگه ای که یه مقداری متفاوت هست از مواردی که تو هست، فضاش یه مقدار فضای شاید غیر فقهی باشه، یا یادداشت کردم. در واقعه صفین چند جا لاینبغی به کار رفته که اون عبارتاشو میخونم. در کسی از طرف معاویه به عنوان رسول و نامرسان پیام‌آور خدمت حضرت امیر میرسه، کسانی حضرت شروع میکنه اینها رو تخته کردن. در وقت صفین، صفحه 201، فعجبا لکم ولاجلابکم معه و انقیادکم له، تعجبه که شما با معاویه همراه شدید، و تدعون اهل بیت نبیکم الذی لا ینبغی لکم شقاقهم ولا خلافهم ولا ان تعدلوا بهم احدا من الناس. این یک مورد. یک مورد دیگه هست که اهل مدائن، اون اهل مدائن به حضرت امیر هدیه ای تعارف کردن، حضرت هدیه اینها رو رد کرد. اینا گفتن که ما یه سری فامیلا و قومشا و آشنایانی تو اینها داریم، موالی در میان شما داریم، میخوام به اونا هدیه بدیم. حضرت فرمودن که کل عرب موالی شما و آشناهایان شما هستن و نه اونم نمیخوایم. اون تعبیرش این هست، یا امیر المومنین فإن لنا من العرب موالی و معارفه و تمنعنا ان نهدی لهم و تمنعهم ان یقبلوا منا، آیا اجازه نمیدید که ما عرض کنم هدیه به اونها بدیم یا اون مسلمان ها دوستان ما از ما هدیه قبول کنن؟ قال کل العرب لکم موال و لیس ینبغی لأحد من المسلمین، و این اصلا حق این کار رو ندارن. و این قصبکم احدون فعلی لمونا، یعنی حضرت میخواد بگه شما به خاطر ذاتن نمیخواید این کار رو بکنید، از باب زور است و از باب یعنی احساس زور میکنید، نه، و یا از باب این که خودتون یه مقداری برتر میدانید و امثال اینها. و در ادامهش این بحث برتر دونستن از روی قالوا یا امیر المومنین انا نحب ان یقبل هدیتنا و کرامتنا، از باب ما کریم هستیم و امثال اینا. حضرت میگن که ما از شما بی نیاز داریم. یه حالت تحقیر آمیز میخواستن، چون عرب ها به هر حال از جهت ثروت و اینها قابل مقایسه با فارسا نبودن دیگه. این بود که تعبیری که گاهی اوقات میکردن، میگفتن یه مش عرب پابرهنه. عرب پابرهنه بیشتر اشاره به اینه که کسایی هستن که فقیر و بیچاره و امثال اینا هستن. حضرت میگه نه، ما از شما بی نیاز داریم، نخواستیم به چیز شما. اینا در واقع یک نوع حرمت هم هست، حرمت چون درش چیز خوابیده، تحقیر خوابیده، هدیه‌ای که اثر یا زور باشه یا تحقیر باشه، هر دوش، یا هدیه‌ای که اثر رضایت نباشه به جهت این که احساس میکنن اگه این کارو نکنن که نه ممکنه کشته بشن امثال اینها، اون مجاز نیست. همچنین هدیه‌ای که به جهت تحقیر و به جهت خود بزرگ بینی نسبت به مسلمان ها انجام بشه، اون هم جایز نیست اون هدیه. این هم یکی. یه تعبیر دیگه هم در مورد حضرت امیر می فرمایند که خلافت حق کسانی است که سوابق و فضائل دینی و اسلامی دارند، دیگران حق ندارند با اون کسانی که خلافت حقشونه مقابله کنن. این عبارت این هست: فلا ينبغي لمن ليست له مثل ثوابق لمن ليست له مثل ثوابقهم في الدين ولا فضائلهم في الاسلام ان ينازعهم الامر الذي هم اهله و اولى به فيحوب بظلم. این ظلمه که افراد دیگه بخوان. ولا ينبغي لمن كان له عقل ان يجهل قدره ولا ان يعدو توره ولا ان يشقي نفسه بالتماس ما ليس له. کاملا مشخصه که میخواد بگه یه همچین حقی ندارن و واجب هستن. البته من فکر میکنم عرض کردم مفهومش به معنای مرادف مفهومی واجب نیست دقیقا مرادفه. تو اینجور مثال هایی که هست که نه، اصل این که این کار واجبه مسلم گرفته شده. میگه عقل انسان تقبیح میکنه، به اصطلاح شایسته نمیداند که این شخص این کارا رو بکنه. نکته ای که منشأ وجوب، حالا این وقت گذشته، من فردا توضیح میدم، یه مقدار این بحث رو هم جمع میکنیم و فردا صلحه و لایصلح رو هم که تو همین فضا هست مطرح میکنیم. این صلحه و لایصلح رو عرض کردم در کلام مرحوم نراقی در عوائد، یک مثالی داره در مورد صلحه و یصلح. جای مفاد این واژه ها چیه؟ اینها رو هم کلام مرحوم نراقی رو ملاحظه بفرمایید، هم کلمات سایر قوم در مورد یصلح و صلحه و امثال اینها. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.